بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره اصرار منکر بر نکول بود و امتناع از قسم خوردن، که دو قول وجود داشت. یکی قاضی با صرف نکول منکر حکم صادر می کرد و قول دوم می گفت که نه، باید از طرف قاضی رد یمین بشه بر مدعی. اگر مدعی قسم خورد حقش ثابت می شود و اگر مدعی امتناع کرد از قسم خوردن حقش ساقط می شود. رسیدیم به صفحه 185 سطر دوم. و ربما یؤید ذلک قوله علیه السلام متصلا به خط تیره بعد تألیفه مما فی الفقیه و غیره لأنه خبر واحد خط تیره و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له متکلا علی بیان صورت ما اذا رد و حلف علی قوله علیه السلام و ان لم یحلف فتأمل جیدا فانه دقیق نافع. و چه بسا تأیید می شود این حمل. بالا گفتود فیهمل الاولو هین ازن علی الثانی، حمل می شود خبر اول که خبر عبدالرحمن بصری بود در اون هنگام، که معنایی برای این نبود که ما اون رو یه وقت جزء سبب قرار بدیم و دیگر بار تمام سبب. حمل بشود خبر به عبدالرحمن بر دومی که مرسل یونس باشد، که نتیجه گیری هم کدمو توضیح دادم. و چه بسا تأیید می شود این حمل بالا، تأیید می کند یؤید ذلک، تأیید می کند این حمل بالا را قول امام علیه السلام، در حالی که متصل است به اون خبر عبدالرحمن، البته بعد از تألیف اون چیزی که در فقیه و غیر فقیه هست، برای اینکه خبر عبدالرحمن خبر واحد است. خب چیکار کرده؟ تایید می کند این حمل را قول حضرت، که چیه؟ و ان رد الیمین، اگر رد کند منکر قسم را بر مدعی، پس مدعی قسم نخورد، پس حقی برای اون مدعی نخواهد بود. این را در خبر عبدالرحمن آورده و این کتاب ها منابع کافی با الفقی، اینها با هم دیگه عرض کردم فرق داره، عباراتشون با هم دیگه فرق داره، و عرض کردم برای ما حالا این چیزایی که شما آورده ما میگیم، و الا برای ما ملاک معیار قدیم ترین کتاب هست که کافی باشه دیگه، اصلا درباره اونها ما بحث نمی کنیم. بعد اینجا داره که در حالی که تکیه کرده بر بیان صورتی که رد کند، یعنی رد منکر، رد کند منکر یمین را و حلف اون مدعی و قسم بخورد اون مدعی، البته بعد از رد یمین دیگه قسم بخورد. این رو بر چی، بر اساس چی آورده؟ متکلا علی بیان صورت ما اذا رد و حلف، بر چی؟ بر قول حضرت که و این لم یحلف. یعنی چه؟ اینو بر چی آوردن؟ این لم یحلف در خبر عبدالرحمن بنویسید طبق نسخه کافی، نه طبق نسخه فقیه. طبق نسخه کافی این لم یحلف اومده، ولی ایشون به جای این اون عبارت بالا رو دارن. اینا با هم دیگه فرق داره، ولی الان در زمان ما و در اصلا این قرنها کدوم ملاک معیار؟ اون قدیمترین ملاک معیار. اصلا درباره بقیه حرف نمیزنیم، بیان وقت خودمون رو تلف کنیم. و حتی متاسفانه دارم میاد میگه آقا وسائل شیعه اینو گفته. وسائل شیعه چی آقا؟ میگه مثلا کافی این را گفته است، وسائل شیعه این را گفته است، سر وسائل شیعه از اونا گرفته. شما چه معنا داره؟ مثل یکی میگفت چرا عبدالواسط مثل من نمیخونه، عوضی که بگه من چرا مثل عبدالواسط نمیخونم، به استادش میگفت، میگو عبدالواسط چرا مثل من نمیخونه، حالا تو کی عبدالواسط مثل تو بخونه؟ تو باید مثل عبدالواسط بخونه، تو باید مثل اون قاری دیگه هست که مهارت داره میخونه. حالا حکایت اینه، ما وقتی اونو داریم بعد میان میگه آقا ما حالا چیکار کنیم، وسائل رو ترجیح بدیم یا کافی رو؟ خب اصلا حرف نداره، این چه حرفیه؟ ما کدوم رو ترجیح بدیم؟ جای سوال نداره که شما می کدوم رو ترجیح بدیم. مثل اینکه شما یه روایت صحیح تو سند نزد شیعه رو داشته باشید، بعد یه روایت هم داریم از اهل سنت، آها کدوم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ جای حرف نداره. یه وقت دو تا روایتی از مال شیعه است، میخوام درباره ترجیحات حرف بزنیم، مرجح چیه؟ یه روایت از مال اهل سنت، یه روایتی از شیعه، صحیح السند، درست حسابی، هیچ مشکلی هم نداره، متخذ از اونام نیست. بعد ما بیان بگیم آقا کدوم یکی به یکی دیگه ترجیح ده، اصلا جای حرف نداره.
کدوم مقایسه قرار بگیری که میاد کافی ازبط و این مواردی که ازبط بودن کافی اینا در مقایسه با چی میگن؟ اصلا فقیر اینا میگن؟
شما درباره هر کتابی باشه، یه وقت ممکنه بگن آقا نسخه تهذیب این است، نسخه فقیه این است، فلان این است، چون اینها روایات زیاد دارن که در همه وجود داره، در هر چهار منبع وجود داره این روایات. و ما این حرف نیست، ببینید ما بیان بگیم اصلا این بحثا اینه که کدوم ازبط و فلان هست این حرفا. بله یه روایتی هست، یه در یک کتابی هست که نزدیک به کافی باشه از حیث زمان، بگیم حالا این چیکار بکنیم؟ ما مثلا حتی ممکنه مقدمه بر کافی هم باشه، ولی بگیم من باب این که کافی ازبطه دقت بیشتری داره و نقص بکنیم، و الا با بعدیا دیگه این حرفا رو ما نداریم که. بله یه وقت ممکنه شما اینو ببینید که روایتی رو کافی آورده، الفاظش مضطربه، اضطراب داره در لفظ، ولی اون اضطراب در منابع دیگر کتب، اون کتب عربی دیگه وجود نداره، اون ستای دیگه وجود نداره. خب اینم یه بچه میشه که ما از این دست برداریم بریم دنبال یه چیز دیگه. ولی اگر اضطراب نداره، مشکل نداره، کامل بیان شده، یا یه روایتی هست که کافی دو خطش آورده، این منابع دیگه شش خط بوده، شش خط آورده و ما اون دو خط نیاز نداریم، چیزهای دیگر نیاز داریم، خب بازم اونجا دیگه ما نمیتونیم اخذ به کافی بکنیم، چون اون قسمتی که نیاز داریم اصلا تو اون وجود نداره و این ناقص. بعد بل یونان قشفیه ایزن به اجمال مرجع زمیر علیه فیه و المبتدع المقدر از کما یحتمل و ان یکون المنکره و ان المبتدع المقدر الحق كما يدعيه الخصم يحتمل المدعي و ان المبتدع المقدر الحلف بل يمكن إرادة غير المال من الحق ايضا بمعنى ان عليه حق الدعوى ولم تنقطع عنه بمجرد نكوله بل ربما وجب عليه المال بذلك اذا رد اليمين على المدعي فحلف ولو من الحاكم. اینجا مناقشاتی هست، یکی یکی اینا رو دقت کنه، شمارشو بزنید، این به اجمال مرجع ضمیر بزنید، یک مناقشاتی که میشه، مناقشه اول اونه، بند بعدی و به ان فی ذیله تایید للقول الثانی دوی، بند بعدی که به اصطلاح غربیا و بیگانا میگن لاتین چیز میگن پاراگراف، این بند بعدی و به امکان المنع بزنید سه. اینجا مناقشاتی وجود داره، مناقشه میشود فیه، یعنی در خبر عبدالرحمن، همه خبر عبدالرحمن بصری، این مناقشاتی صورت میگیره. خب نخستین مناقشه این است که گاه بلکه گاهی مناقشه می شود در خبر عبدالرحمن همچنین به اجمال مرجع ضمیر علیه. کدوم؟ همون و این لم یحلف علیه داشتیم در صفحه 176، اونجا داشت و این لم یحلف علیه، خبر بصری رو بیارید اونجا داره و این لم یحلف علیه، این میگه اجمال داره این مرجع ضمیر در این فیه، یعنی خبر عبدالرحمن، این مرجع ضمیر علی در خبر عبدالرحمن اینجا اجمال دارد، هم اجمال در مرجع ضمیره هم در اون مبتدای مقدر، مناقشه می شود به اجمال مرجع ضمیر علی در این خبر عبدالرحمن و اجمال چی؟ اون نمیدونیم مبتدای مقدرش هم چیه، مشکل داریم. چرا؟ چون همونطور که احتمال دارد که یکونه اسمش مرجع ضمیره، میخوره به مرجع ضمیر. المنکره خبر یکون، همونطور که احتمال دارد که مرجع ضمیر منکر باشد و اینکه مبتدای مقدر حق باشد، یعنی چه؟ یعنی فعلیه الحقو، فعلیه الحقو بگیم که ما یدعی الخصم، خصم منظور مدعا علیه اینا نیستا، بنویسید یعنی کسی که میگوید، خصمو بنویسید، یعنی کسی که میگوید با صرف نکول منکر قاضی حکم میکند. خصم منظور این، اینو کسی قول مقابله داره. همونطور که خصم اون کسی که این قول داره چنین تقدیر میگیره، مرجع ضمیر هم این میدونه، میگه همونطور که احتمال دارد که مرجع ضمیر منکر باشد و مبتدای مقدر حق باشد، یعنی بگیم فعلیه الحق، احتمال دارد، ای بعد از الخصم ویرگول میخواد، ای درنگی میخواد، احتمال دارد که چی باشه مراد؟ او مرجع ضمیر چی باشه؟ مدعی باشه. بالا چی گفته بود؟ منکر باشه دیگه. این احتماله میگه مدعی باشد. اینجا یحتمل المدعی رو بنویسید. احتمال دارد که مرجع ضمیر مدعی باشد. یحتمل المدعی یعنی این. نه اینکه مدعی احتمال میدهد. احتمال داره که اینجا مراد و مرجع ضمیر مدعی باشد. و اینکه مبتدای مقدر حلف باشد، یعنی فعلیه الحلف، اون میگفت فعلیه الحق، این میگه فعلیه الحلف، فرق کرد، هم مرجع ضمیر فرق کرد، هم اون مبتدای مقدرش فرق کرد. این طور بگیم، این اجمالات، اجمالی که اینجا وجود داره. بلکه ممکن است اراده غیر از غیر مال از حق همچنین، همونطوری که این چیزهای دیگه اینجا احتمال داره، امکان داره، ما اینجا چرا همش وقتی میگیم حق حق مال به ذهنتون بیاد، اینجا میتونه غیر از مال باشه، اینجا حقی که میگیم غیر از مال باشه، به معنای این که، حالا یعنی چه؟ حالا اون غیرشون معنا داره میکنه، به معنای این که بر منکر است علیه، این که بر منکر از حق دعوا و قطع نمی شود این حق دعوا و در واقع همون دعوا از اون منکر به مجرد نکول منکر، انها منکر، نکوله یا منکر، بلکه چه بسا واجب می شود علیه، بازم منکر، واجب می شود بر منکر مال به ذالک، یعنی به سبب نکول، ذالک یعنی نکول، به سبب نکول بر او این واجب می شود. چه وقتی؟ چه زمانی؟ زمان انگامی که رد کند منکر قسم را بر مدعی، فحلفه، حلفه یعنی مدعی، حالا که رد یمین کرد به مدعی، مدعی قسم بخورد، ولو من الحاکم، این ولو من الحاکم بنویسید، یعنی چه؟ یعنی ولو رد یمین از طرف حاکم باشد، از طرف منکر نباشه، این رد یمین رو حاکم انجام داده باشه. خب یه نکته که اشاره کرد اینجا اجمال وجود داره، این مشکلی که داریم، این اشکال اول. اشکال دوم، و به ان فی ذیلهی تاییدن للقول الثانی و هو قوله علیه السلام ولو کان حیا، این ای المدعا علیه تو خود روایت نیست، معترضه رو ایشون آورده، قبلا هم عرض کرده بودم، ولو کان ای المدعا علیه حیا لالزم الیمینه، این بار خط بزنید، لالزم الیمینه او الحق او یرد الیمینه علی به صیغه المجهول، چون ایشون داره میگه من اینطور خوندم، ولی ما چی میخونیم؟ ما میخونیم یرد الیمینه علی، قبلا هم عرض کرده بودم من یرد خونده بودم، معلوم خونده بودم، الان چرا دارم میگم یرد الیمین علی؟ چون خودش داره میگه به صیغه المجهول، چون حساب ریاض اینطور قبول داره و میگه به صیغه المجهول، ما میخونیم یرد الیمین دیگه، نمیگیم یرد الیمین، معلوم نمیخونیم، مجهول میخونیم، میخوان ازش بهره برداری بکنن. یورد دل یمینو علی و الا شما به منبع مراجعه بکنین. حتی جالبه اینجا گفتن که آقا از تهذیب برداشت کردن این مجهول رو، الان هم تهذیب هم که چاپ شده اعراب گذاری کردن، تو اونم زده یرد دل یمین علی، تو اونم معلوم گرفته، تو کافی هم معلومه، تو تهذیب هم که هست معلومه، ولی ایشون میگه یه نسخه تهذیب معتبری نزد ایشون بوده و تو اون چیه؟ یرد دو هست مجهوله. حالا به صيغه المجهول الا ما حكاه في الرياض ان تهذيب معتبر مصحح عنده مضبوط، که مضبوط هم هست. قال و به سره بعض الفضلاء و هنئذ لا وجه للعدول ان اتفه على الاول بلفظ رد اليمين الا التنبيه على عدم انحصار الراد، نه ردا، راد به جای رد بنویسید الراد، الراد فی المنکر و امکان کونهی غیره و لیس الا الحاکمه فتأمل. مناقشه دوم اینه، در ذیل خبر عبدالرحمن، ذیلهی یعنی ذیل خبر عبدالرحمن بصری، تأییدی برای قول دوم است. قول دوم چی بنویسید؟ یعنی رد الیمین علی المدعی. قول دوم چی بود؟ قول اول بود قضا به مجرد نکول. قول دوم میگفت که بعد از اینکه رد یمین به مدعی کرد میتونه حکم صادر بکنه. پس قول ثانی یعنی رد یمین علل مدعی. درس بنویسید در صفحه 182، دو سطر مونده به آخر، اونجاست. میگه ذیل خبر عبدالرحمن قول دوم را تایید میکنه و هو، یعنی اون ذیل چیه؟ و اون ذیل قول حضرت است که فرمودن ولو کانه، عرض کردم ایل مدعالی در خود منبر نیست، ایشون آورده، ولو کانه یعنی اون مدعالی زنده باشد لألزم الیمین، ملزم میشه به یمین یا به حق. بعد ایشون میگه او یرد الیمین علیه، نه یرد الیمین علیه، رد میشود یمین علیه، یعنی بر کی؟ یعنی بر مدعی دیگه. وقتی میگیم رد میشود یمین بر مدعی، کدوم ثابت میکنه؟ همه رد یمین علی مدعی که قول دوم باشه ثابت میکنه. میگم به صیغه مجهول است، یعنی یرد دو بخوانیم نه یرد دو. بنابر اون چیزی که حکایت کرده است سید طباطبایی در ریاض جلد 15 صفحه 91 و در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 108 حکایت کرده است از تهذیبی که معتبر است، تصحیح شده هم هست نزد صاحب ریاض و مضبوط، میگه مضبوط و خیلی فلان اینا نسخه معتبر و تصحیح شده است. خب قال یعنی همین سید طباطبایی، همین صاحب ریاض چی گفتن؟ و بهی سره بعض الفضلا، به این مجهول یعنی یرد دو تصریح کردن بعضی از فضلا. این بعضی فضلا کیه؟ محقق اردبیلی. بنویسید مجموع الفایده جلد 12 صفحه 145. ایشون چی تعبیری دارن؟ خود اونجا که مراجعه میکنید نوشته یرد دل یمین، البته اعرابی نذاشته، فقط داره همین یه و ره و دال اینا رو داره، الیمین داره، بعدش اینجا علیه نداریم، این علیه رو اصلا اونجا نداره، اصلا تو مجموع الفایده اونه نداره، همین یه و ره و دال الیمین داره که شون میگه خب به صیغه مجهول پس میشه. میگه پس میشه چی؟ یرد، چون اگه بگه یرد الیمینه اون علیه یه چیزی میخواد دیگه، پس از این میفهمین که چیه؟ یرد الیمینه هست و نظر محقق اردبیلی به مجهوله، به این معناست. و الا عرض کردم شما بنویسید در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 229-230 حدیث 6 اعرابی که الان گذاشتن تو نرم افزارا نوشته او یرد الیمین علیه، معلوم گذاشتن حتی تو خود تهذیب که شما مدعی که اون مجهوله. البته این حرف هم خیلی قابل دفاع، نه این وره نه اون وره، اون وقت اعراب اینا نبوده که شما هر تو دلتون میخواد شما یرد دل یمین علیه فلان اینا، اصلا شما منابع ما اعراب گذاری نبوده که بعدن اومده. من تعجبم این صيغه المجهول اینا از کجا آوردن؟ اصلا نه معلومش قابل چیز حرف نه یردو نه علیه را نمیگم، اون که نداره، نه اون که چی مجهول فایده رو مشکل نداریم، مشکل ما رو تعذیبه. الان رو تعذیبی که ایشون میگه اونجا به مجهوله، آخه قدیم که اعراب نمیذاشتن که، مثلا منابع روایی که اعراب گذاری شده اینا که اون قدیما که اعراب نبودی. حتی شما کتابای همین تعذیبی که مثلا چه بسا 50 سال پیش 70 سال پیش چاپ شده، خیلیشون اصلا اعراب 100 سال پیش 200 سال پیش خیلیشون غالبا اعراب گذاری توش نبوده. همین مهم این بوده که این عباره الفاظی درست باشه، این که با اون چی چاپ سنگی که می‌کردن کی حالا دنبال اعراب اینها بخواد باشه، بیشتر تو اون بوده. و این اعراب هم تازه اگه گذاشته باشن، گیرم هم 200 سال پیش اعراب گذاری کردن، این هم سند و مدرک نمیشه که. اون معلوم کسی سند و مدرک خود مؤلف این کار کرده باشه، غیر مؤلفی این کار رو بکنه از کجا؟ یه وقت شیخ طوسی میگه آقا من اصلا اینجا منظورم مجهول نبوده، مثلا معلوم بوده، شما از کجا میخواد؟ نه این قابل دفاع است نه اون. ما دیگه اینجا باید از چیز شواهد قرائنی که داریم، قرائن لفظی که داریم یه کمکی بگیریم، و الا اینجا شما بگید که اونجا مصحح نزدیشون مضبوط فلانه، آیا در زمان شما آیا سید طباطبایی‌شون مثلا اعراب گذاری برنامه نبوده که معمولا؟ ایشون تصدیق کردن به این مجهول، میگن مجهول فایده. و هین ازن و در این هنگام، هین ازن یعنی چه؟ یعنی بگیم به صیغه مجهول، وقتی بگیم به صیغه مجهول یعنی بگیم یرد الیمین رو بگیم، وجهی برای عدول از عطف اون یرد الیمین علیه بر اولی نیست. اول چی بود؟ یمین دیگه، لعول زمال یمینه، مورد اول چی بود؟ یمین بود. و چی برای عدول از عطفش بر اولی نیست با لفظ رد یمین، مگر آگاهی دادن بر عدم انحصار رد کننده در منکر. بگیم آقا اینطور نیست که رد فقط منکر باشه، رد کننده یمین فقط منکر باشه، و امکان دارد که کون اون رد، این که اون رد غیر منکر باشه. و لیس اون غیر کیه؟ و لیس الا الحاکم، اون رد کننده غیر که الا الحاکم. در نتیجه چی شد؟ کل مناقشه خواست چیکار میکنه؟ قول دومی از ثابت میکنه دیگه که چی بشه؟ رد یمین. تو اونجا چی داشت؟ تو صفحه 176 اونجا داشت که نه 182 اونجا داشت بل یرد دل یمینه للمدعی، کی رد بکنه؟ قاضی دیگه، قاضی رد بکنه، چون اون که منکر که نکول کرده بود که، اون که فقط هیچی قسم نخورد و هیچی ساکت شد، رد یمین از طرف اون نبوده. ما این حرفا رو در ذهن این مناقشه رو کردیم، توضیحات دادیم تا بتونیم اون قول دوم رو به کرسی بنشونیم، اون رو ثابتش بکنیم. و این انحصار رو بخوایم چیکار بکنیم؟ انحصار رو ما رد بکنیم که رد کننده فقط منکر نیست، میتونه غیر اون باشه که منظور همون حاکمه دیگه، غیر حاکم هم که معنا نداره که. این مناقشه دوم. مناقشه سوم چیه؟ و به امکان، یعنی قد یناقش فیه به اجمال و به انه و به امکان، و به امکان المنع به حقیقت المنکر الاهلافه الا ان الاهلافه هنا لیس الا لمصلحت المنکر بانقطاع الدعوا عنه فربما جاز بدون اذنه مضافا الى معلومیت ولایت الحاکم الا کل ممتنع فيقوم مقامه حينئذ في الرد الذي يمكن نقول المدعي معه فيسقط حقه ومن هنا وجب على الحاكم تعرف عدم حصول مسقط الحق بذلك والقياس خط تيره مع بطلانه عندنا خط تيره غير تام للفرق بعدم فرد آخر للمدعي یسلح للحاکمه من یقوم و مقامه فیه من نکوله انه بخلافه فی المقام فان له الرد الذی نکل انه. مناقشه سوم چیه؟ مناقشه سوم اینه که امکان دارد که منع بکنیم حق داشتن منکر نسبت به چی رو؟ احلاف، یعنی قسم دادن مدعی. بگیم آقا چیه؟ میگیم که فقط منکر حق قسم دادن مدعی رو داشته باشه، میتونیم این رو، اینطور مناقشه بکنیم و بگیم امکان داره منع حق داشتن منکر نسبت به احلاف، احلاف بنویسید قسم دادن مدعی رو. اینو میتونیم بگیم. علاوه بر این که احلاف و قسم دادن در اینجا نیست مگر برای مصلحت منکر، با قطع کردن دعوا از اون منکر. ما میخوایم پرونده مختومه بشه، حالا از یاره بکنیم دیگه، این رو میخوایم انجام بدیم، میخوایم قسم بدیم، قاضی میاد قسم میده اون رو، حالا قسم میخوره یا حقش ثابت میشه، قسم نمیخوره حقش ثابت نمیشه، یه ورش میتونه به نفع منکر بشه اگه اون قسم نخوره، درست شد؟ حالا یه ورش به ضرر میشه، مثلا یه فایده داره که اینقدر دعوا میشه، حالا از یاره میکنه دیگه، حرف حدیثا دیگه تموم میشه. اینطور هست قسم دادن اینجا نیست مگر برای مصلحت منکر. خب میگه مصلحت منکر در چیه؟ در قطع شدن دعوا ازش دیگه، اینی که دیگه قطع دعوا بشه از اون منکر. پس چه بسا جایز است، جازه یعنی اون احلاف مدعی، قسم دادن مدعی بدون اذن منکر. علاوه بر معلوم بودن ولایت حاکم بر هر ممتنعی، خب اینجا ممکن منکر نکول کرده، امتناع کرده از قسم خوردن، اینجا با نکولی که انجام ده، اگه قسم میخورد اینجا ولایت حاکم به او تعلق نمیگرفت، ولی اینجا چون امتناع کرده و حاکم بر هر ممتنعی ولایت داره، اینجا دیگه فیقومون حاکم، حاکم جای اون ممتنع مینشیند، مقامه ضمیرش به ممتنع میخوره، حاکم در جای ممتنع میشیند، هینه ازن، یعنی هنگام امتناع منکر، وقتی که امتناع کرد میاد جای اون مینشیند. خب میشینه در جاش که چیکار کنه؟ مینشیند به جای ممتنع در هنگام امتناع منکر، در چی؟ در رد، بنویسید رد یمین، در ردی که ممکن است نکول مدعی با اون رد یمین، حتی ممکنه خود مدعی چیکار بکنه؟ خودداری بکنه از قسم خوردن، همونطور که در قول دوم گفته بود فإن حلف ثبت حقه و إن امتنع سقط حقه، نه اینطور نیست که همیشه اونم قسم بخوره. حالا ممکنه خب قبلا هم گفته شد یه تعظیما لفظ جلاله، یا یه آدمی که برای چیزای مبالغ پایین قسم نمیخوره، خیلی ارزش و احترام قائل برای لفظ جلاله الله، میگه من قسم نمیخورم. معناش این نیست که ادعای من کذب بوده، که اگه این حواسمون باشه به عرف مراجعه بکنی، عرف سطحی نگر مراجعه بکنه، میگه بله همین که قسم نخورد چیز مثبت فکر نمیکنه، چیکار میکنه؟ متهمش میکنه، متاسفانه میگه اه خواهی ادعا داشت و شاید نداشتی، اینم حالا ردی امین کرد، حالا ردی امین یه از طرف منکره یه از طرف حاکمه، اومد ردی امین کرد اینم قسم نخورد، پس حتما در ادعاش کاذبه. نه، اینجا فقها بارها تذکر دادن که اینجا اگر امتناع کرد از یمین، چه خود منکر میتونه وجوه دیگری داشته باشه، نه اینکه من انکارم دروغ باشه یا اون بگه ادعام دروغ باشه، میتونه این قسم نخوردن دلایل متعددی داشته باشه. پس ساقط میشود حق مدعی، چرا؟ چون خود مدعی هم از قسم خوردن نکول کرده، امتناع کرده. و من هنا، من هنا یعنی چه؟ یعنی از اینجا که معلوم است ولایت حاکم بر هر ممتنعی، فیقوم مقامه تا آخر، از اینجا واجب است بر حاکم شناختن عدم حصول مسقط حق، منظور حق مدعیه، که بشناسه اینکه عدم حصول مسقط حق را به ذالک، یعنی با نکول منکر، اینو باید بدونه و بشناسه، ذالک یعنی نکول منکر، این که بگه اینو باید متوجه بشه حاکم که آقا با صرف نکول منکر حق مدعی ساقط نمیشه، با صرف اون. آیا حاکم خودت میتونی این ردی همین انجام بدی؟ چرا معطل اون میشی؟ چرا بیایید قول اول اخذ بکنه میگه یقضی علیه بالنکول، به مجرد نکول بیا اینجا شما مثلا ما صرف اون بخوام حکم صادر بکنیم، مثلا متوجه کردم کنم، یا پس صرف اون نکول مسقط حق نمیشه، اینجا چیکار بکن شما؟ شما بیا اینجا اگر اون ردی امین کرد که اون که نکرد، خب یا رد یمین بکن، خودت رد یمین کن چون جایگاه ممتنع نشستی، رد یمین بکن به مدعی، اونجا مدعی قسم خورد حقش ثابت میشه، اونم نکول کرد حقش ساقط میشه، بیاد این کار انجام بده. بعد میگه قیاس، یعنی قیاس نکول منکر با نکول مدعی. اینو بنویسید، یکی بیاد میخواد مقایسه بکنه، میخواد این قیاس رد بکنه، این مقایسه قیاس منیست، قیاس نکول منکر با نکول مدعی، این قیاس تام نیست، درست نیست. البته با بطلان قیاس نزد ما شیعیان بماند که حالا قیاس باطله، این مسئله این که قابل قیاس هم نیستن اینها، اینا یکی نیستن. مقایسه نکنید بین نکول منکر و نکول مدعی، و این قیاس بین این دو تام نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون برای اینکه فرق هست به نبودن فرد دیگر برای مدعی که صلاحیت داشته باشد برای حاکم که جانشین اون مدعی بشود در اون رد یمین با نکول مدعی، با نکول مدعی از اون رد یمین، به خلاف اون مطلب یا به خلاف اون مدعی در مقام. چرا؟ چون برای منکر است ردی که نکول کرده است منکر از اون رد، یعنی امتناع کرده، نکلا این امتناع ازش چیز کرده. اینا رو مقایسه نکنید، اونجا خود چیز می اومد ممتنع می شد، منکر امتناع از رد یمین می کرد، اونجا بله میتونست قاضی بیاد جانشین اون بشه، ولی اینجا نمیتونه این کارو کنه، نه خود قاضی میاد میتونه بیاد جانشین اون بشه. برای همین گفت که چی؟ اگر خودداری بکنه از قسم خوردن اصلا حقش ثابت میشه، تموم شد. ولی اگر قسم بخوره حقش ثابت میشه. این نکول رو با اون نکول مقایسه نکنید. چرا؟ چون اونجا در بحث نکول منکر قاضی میتونه بیاد جانشین اون بشه و به جای اون رد یمین رو انجام بده. ولی اگر اینجا مدعی بخواد نکول از یمین بکنه و قسم نخوره، اینجا قاضی نمیتونه، نه خودش میتونه به جای اون بشینه، نه کس دیگه نمیتونه جای اون بنشونه. این پس از این جهت قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. و کیف کان؟ فوجوب و تعرف الحاکم المسقطه، خط تیره، پایان خط تیره، چند خط بعد، 1 2 3 4 5 6 دلیل الخصم، سطر ششم زده دلیل الخصم. قبل از دلیل الخصم خط تیره بذاری، این جمله معترضش اینقدر طولانیه. هر طور که باشه، شما حالا با این حرف حدیث هایی که زدید، یکی بیاد بگه قضاوت باید بکنه قاضی با مجرد نکول که قول اوله، یا بگه نه اینجا قاضی بعد از نکول منکر رد یمین بکنه به مدعی، چه قول اول بگیم چه قول دوم رو بگیم؟ پس وجوب شناختن حاکم مسقط را، یعنی مسقط حق، مسقط حق اون مدعی، شناختن حاکم مسقط حق را دلیل الخصم، چند خط بعد دلیل خصم است. بر چی؟ دلیل خصم بر چیه؟ بنویسید علی رد الیمینه علی المدعی. علی رد الیمینه مدعی میشه همون قول دوم. خصم میگه یعنی همون کسی که قائل به قول دومه، که قول دوم بود در صفحه 182. حالا میخواد بگه که این وجوب شناختن حاکم مسقط حق مدعی را، اینجا معترضی چی میگه؟ میگه محل احتیاط و اصالت عدم ثبوت الحق الا به. این محل احتیاط 1 بزنید و اصالت ره 2 بزنید و اجماع المحکی رو 3 بزنید و صحیح حی عبید ابن زراره و هشام ابن سابقین اینو 4 بزنید و صحیح حی اینو 4 بزنید و المحکی من فعل النبی 5 بزنید و المحکی من فعل النبی صلی الله علیه و آله انه رد الیمین علی المدعی و قوله رو 6 بزنید. امروز دیگه خیلی چیز شو ریاضی شد.
روایت یکی حساب میشه. دلیل روایت علف
و قوله صلی الله علیه و آله المطلوب اولا بالیمین من الطالب. این 6 بود. المقتضی اشتراکهما فی الیمین و ان کان المطلوب حق و قوله تعالی 7. این 7 بزنید تا ترد ایمانون بعد ایمانهم از ظاهر فی مشروعیت الیمین المردوده. اینا همه چیه؟ دلیل خصمه. مال احتیاط یعنی چه؟ مال احتیاط چیه؟ خب این قول چه سلخیاتی با احتیاط داره؟ بنویسید. مال احتیاط یه توضیح داره، یعنی عدم صدور حکم با صرف نکول منکر. عدم صدور حکم، اون عدم رو حتما بذارید، یعنی عدم صدور حکم با صرف نکول منکر موافق احتیاط است. پس بعد از یمین مدعی حکم صادر کند. درست شد؟ مال احتیاط اینه. ببین چقدر چیزه، چقدر این لفظ اجمال داره. مال احتیاط نه، میخواد بگه کمک بگیره. یعنی اینا همه اینا چی هستن؟ دلیل خصمن، دلیل قائل به قول دومه. یکی این که میگه آقا حرف من موافق احتیاطه، یکیش موافق احتیاطه. دلیل دومش چیه؟ میگه اصالت عدم ثبوت حق است الا به. به یعنی یمین. اصل اینه که ثابت نشه حق مگر با قسم خوردن. ببینید میگه آقای حق این میخواد ثابت بشه. خب اگه حق این ثابت شد، خب بیانه که نیورده مدعی.
اصل چیه؟
بله؟
اصل چه
اصلی؟ خودش اینا اصل گذاشتی دیگه. یه قاعده دیگه، اصل عدم ثبوت حقه. ایشون میگه اصل عدم ثبوت حق است الا به یمین. یا بگیم این مول مترتبه بر قاعده مثلا اصالت الاباحه است، اصالت براءت سفلان است. این نیست، این خودش اصلی منتها از یه اصلای کم کار برده. مثلا آره. خدمت شما عرض کنم که میگه چی؟ منظورش چیه؟ که اصل عدم ثبوت حق است مگر با یمین. میگه آقا شما مدعی بیانه نیورده. خب بله، میگه حقش ثابت میشه ولی بیانه نیورده، منکرم قسم نخورده. شما اگر منکر با صرف نکول این منکر بخواید بیاد قضاوت بکنی، این واقعا این درسته مثلا، این خب باید چی بشه؟ قضاوت با چی صورت میگیره؟ یا بیانه یا یمین. اینجا نه بیانه در کاره، اگه شما با صرف نکول باشه نه بیانه در کاره نه یمینی در کاره. اون که بیانه که هیچ، گذشت. شما با اینجا چیکار بکنید؟ اینجا بعد از اینکه بیانه نداره، یا یمین از طرف منکر تحقق پیدا میکنه که هیچ، میشه به نفعم، یا نکول میکنه اینجا رد یمین به مدعی تحقق پیدا بکنه، قسم میخوره مدعی و مشکل حل میکنه. شما اینجا میخواد بدون بیانه و یمین حکم صادر بکنید، چون میگید آقا به مجرد نکول این مشکل داره. اصل اینه که ثابت نشود حق مگر با قسم خوردن. اینجا با قسم خوردن که میشه؟ اون که نکول کرده. مخاط خروجی چی بشه؟ که حاکم بیاد رد یمین انجام بده و مدعی بیاد قسم بخوره و مشکل رو و حق خودش رو بگیره. ولی شما اینجا اگه بخواد به مجرد نکول باشه، نه بیانه در کاره نه یمینی در کاره. دلیل سوم چیه؟ اجماس. بنویسید اجماع محکی. اجماع محکی کدومه؟ بنویسید در صفحه 183 سطر اول. 183 رو شما ببینید چی داشت؟ صفحه 182 گفته بود بل ان الخلاف والغنیه ال اجماع علیه. دو اجماع بر این وجود داره دیگه، بر قول اخیر که قول دوم بود. منظور از این اجماع محکی همون اجماع در صفحه 183 هست. دلیل سومشون اجماع محکی و منقول. دلیل چهارم چیه؟ دو صحیحه عبید ابن زراره و هشام هست. خب اون اولی کجا بود؟ بنویسید در صفحه 176 سطر 11 دیگه. مجدد اونا رو نمیگیم دیگه. صفحه 176 سطر 11 صحیحه عبید ابن زراره بود. چی بود؟ فر رجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یستهلف او یرد دلیمین علی صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له. این صحیحه عبید ابن زراره بود در صفحه 176. شما هم سفره بزنید کافیه دیگه، صفحه و سطر بزنید که متوجه بشید کجاست، که تکرار الفاظ روایات هم لازم نشه. و دیگری هم صحیحه هشام هست. اون کجاست؟ بزنید در صفحه 177 سطر 7. چی داشت؟ یرد دل یمینو علی المدعی بود. همین یه تکه. در صفحه 177 سطر 7 صحیح هشام ایزن اینجا داشت یورد دولیان عرض کردم تورد دو زده ت غلط بود عرض کردم یورد دو درسته ایشون زده تورد بله لحاظ ادبی تورد دو درسته یمین رو مؤنث حساب میگیرن ولی روایت وقتی یورد دو ما که نمیتونیم دست بزنیم این میگه خب دلیل بعدی شما میگه خب این دو تا روایت صحیحه که صاحب گذشت این پنجمی محکی از فعل پیغمبر است که ایشون انه یعنی پیغمبر انه ضمیرش به نبی میخوره که ایشون قسم را به مدعی برگردوندند رد یمین کردند خب پس حاکم میتونه رد یمین به مدعی بکنه این دلیل پنجم دلیل ششم هم قول پیغمبر است که گفتند المطلوبو یعنی مدعاله المطلوب بنویسید یعنی مدعاله مدعاله اولاست به قسم خوردن از طالب یعنی مدعی وقتی میگیم اولا اولا چی خودش معنا کرد داره توضیح میده میگه این قول پیغمبر المقتضی اقتضا دارد اشتراک این مدعی و مدعاله را مدعی و مدعاله را اون طالب مطلوب را در قسم خوردن دیگه اگرچه مطلوب حق است به یمین شکی درش نیست چون البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر ما از سر ناچاری اینجا روی آوردیم به یمین مدعی و الا قاعده اولیه در اونجا بینه برای مدعی یمین بر منکر الان به اینجا ختم شده به اینجا با هم قبول داریم که مطلوب که مدعا علی باشه احق به یمینه چون احق به یمینه که اولویت مال اونه اولویت تعیینی هم هست یعنی اینطور نیست که بگه آقا آیه مدعی شما بیا فلان کن من قسم بخورم من که حالا بیانه ندارم بذار من قسم بخورم نه نمیشه بعد از اینکه نکول کرد دو صورت داره یا رد یمین میکنه که اختلافی درش نیست همه مشکلات ما سر جاش اینه که اونجایی که کل بحث اینه که مدعا علی امتناع کرده از حلف رد یمین هم نمیکنه ساکت وایساده اینجا ما دوچار مشکلیم که دو قول به وجود اومده آیا با صرف نکول او قضاوت بکنه یا حاکم رد یمین بکنه به مدعی بعدن قضاوت بکنه این از این هفت قول خداوند تعالی است که رد می شود قسم بنویسید از منظور اینه از طرف ورثه ایمانون بزنین از طرف ورثه بعد ایمانهم این هم میخوره به شهود یعنی اینجا شهود بخواد بیاد اینجا کار خراب بکنه اینجا چیکارش میکنیم؟ میگیم همون ورثه بیاد قسم بخوره ایمان اول منظور از طرف قسم اول از طرف ورثه است قسم دوم از طرف شهوده به تفصیلاتش کار نداریم ما دنبال اینیم که این آیه میخواد ازش استفاده بکنن برای رد یمین برای رد یمین بتونه استفاده بکنن که ظاهره در چیه خودش داره میگه دیگه این قول خداوند تعالی ظاهر است در مشروعیت یمین مردوده میگه همه اینها که هفت دلیل شد این دلیل خصم است خب این شیوه استدلال رو خب این همه که ما سالها داریم این زمینه بحثای طبقاتی کار میکنیم همیشه میگیم اون در استدلال اول آیه رو میارن بعدن روایت رو میارن بعدن اجماع رو میارن بعدن مسئله بعدن دلیل عقل میارن بعدن بنای عقلا رو میارن بعدن شهرت میارن بعدن سیره عقلا رو میارن و الی آخر نه اینکه شما آیه رو دلیل آخر قرار داده شده این شیوه مناسبی نیست یعنی نمیخوام بگیم حالا شیوه مناسبی شیوه است دیگه حالا ممکنه که اونو بپسنده یکی بپسنده ولی واقعا شما یک چیزی داشته باشید وقتی آیه ای داشته باشید برای یک مطلبی وقتی روایتی داشته باشی دنبال دیگه دلیل عقل اینا میخواد بچرخه نه بله شیخ انصاری فقها اینا میارن بالادله الاربعه ولی شما بعضیشون چیکار میکنن اول آیه قرآن میارن بعد روایات میارن بعدن اجماع بعدن فلان اینها چرا اجماع رو تاکید دارن بعد از اون بیاد چون اجماع زیر مجموعه سنت دیگه میخوام تازه از دل این کشف بکنیم قول معصوم رو ولی اجماع به ما اجماع هیچ ارزشی برای ما نداره برای همینه که بعضی از علما تصریح میکنن که آقا بالعدلت اربعه برای چی میگی؟ بالعدلت سلاسه بگی ما در واقع سه دلیل داریم قرآن سنت و چی؟ دلیل عقل و اجماع زیر مجموعه همون سنته چی میگیرن؟
چراغ میگیرن. حکم چراغ داره، یعنی جمله مستقل قبول نداره. اخباری که اینجوری هم بدن، علماء فعلی هم بدن، همه عقل و عمل در مستقل قبول نداره.
اگه
در کنار مثلا روایت چی اینا عقلم بیاد چیز بکنه، بگه عقلم در راستای کتاب و سنت به عنوان چراغ راه،
خودش اونو به عنوان چیزی میشه، یعنی میشه با استناد به اون باشه. یعنی دلیل عقل یه خوبی که داره که اگر به فرض آیه و روایت نداشتیم، این بازم به درد ما میخورد، بازم به درد ما میخورد. این برای همین شما هر چی دلیل بیارید اشکال نداره. نمیتونید بیا چه حالا که آیه روایت داره چیکار ببینه اوغلا داره، چون خب تقویت میکنه، معید میشه حداقل، حداقل معید کی میتونه باشه؟ دیگه بعضی ممکنه معید بگیرن، بعضی میگن برای چی معید بگیرن؟ معید مال دلایل ضعیفه، همونطور که در روایات اگر روایتی سندش قوی باشه میگن این رو دلیل میشه حساب کرد، ولی اگه مرسل و مرفوع باشه و ضعیف باشه اونو به عنوان معید بیاورید، به عنوان دلیل نمیتونه حساب بکنه. یعنی اگه ما بودیم و فقط همین روایت ضعیف، این نمیتونست بر ما دلیل قرار بگیره، معید میشه. برای همین به تنهایی اگه کسی یه جای روایات اینطوری داشت، اینجا باید سعی تلاش بکنه دنبال ادله دیگه بیاره که اینجا دچار مشکل نشه.
دلیل عقل هم ملازمه گیریه دیگه، ملازمه گیری هم معمولا یک سمت لازمش دلیل شرعی،
ملازمه گیری. خب ملازمات هم بسیار از فقها به اون گستردگی قبول ندارن. مشهور فقها نه، شما همیشه دلیل عقل به معنی ملازمه گیری نیست که، مثلا به این معنی که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، منظورتون این دیگه؟
تعریف که میکنه محل کمپانی یا اسفانی میگه ملازمه دیگه، بحث عقل
ملازمه بینه چی؟
صغرا عقلی بشه، صغرا شرعی بشه، منظورش بکنم اینه،
میگم که حالا یا مستقلات یا غیر مستقلات، که حالا یا هر دوتا صغرا کبرا عقلی هست، یا یکی عقلی یکی شرعی که میشه غیر مستقلات. اینجا
خب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع دیگه، من همون دارم عرض میکنم دیگه.
خب
همین عرض میکنم، تو اکثر تو غالب مباحث این حالت ملازمه رو علما قبول ندارن. یعنی ممکنه کسی خیلی از فقها بیان بگن دلیل یکی از ادله بر این حکم عقل است، اما در این حال به عنوان ملازمه قبول نداشته باشه. هست بله، الان بعضی میگن ما فقط در مسئله عدل و ظلم منحصرش میکنم به مسئله عدل و ظلم، اونو ما قبول داریم، و الا موارد دیگر رو اینا بعضی علما مفصل بحث کردن که آقا نه، اینو بون کلا ما حکم به العقل حکم به الشر، اینو بخواید همه جا ازش استفاده کنید به این معنا نیست. میگه ولو طرف یاد بگی که من یکی از ادلم عقله، نه عقل این حکم میکنه دیگه، عقل مولا درزش نمیره، و این کلیت میدونه که اگه یه چیزی بیاد برخلاف حکم عقل، اون دیگه اون دلیل عقلی به درد نمیخوره، نیست، از بین میره، اصلا میپاشه. دلیل عقل خیلی قرص محکمه، یعنی اگر شما یک مورد نقص پیدا بکنید اون دلیل عقل متلاشی میشه، چون دلیل عقل و حکم عقل استثناء بردار نیست. متوجه شد هست که نه؟ ولیکن فی الجمیع ایضا نظرون. خب این همه طول تفصیل و فلان اینها، ایشون میگه در همه این حرفایی که زدیم، نه تنها این ادله، بلکه اونجا گفته بودن که حاکم مقام هر ممتنع میشینه، میخوام بیان تو همه اینا خدشه وارد بکنم، بالا پایینه دیگه، میخوام کشتی علمی بگیرن. ولیکن فی الجمیع ایضا نظرون. چرا؟ دوباره شماره گذاری بکنیم ریاضی. از یک، از لا دلیل علی قیام الحاکمه مقام الممتنع، خط تیره، فی ممتنع انهم مما هو علیه، خط تیره، فی ما هو له ضرورت ان الرد هنا حق له لا علیه، و قد امتنع منه که یقوم الحاکم مقامه، الا این الا رو دو بزنید، الا انه لا دلیل الا عموم ولایته به حیث یشمل الفرزه، ولا یجب سه بزنید، ولا یجب علیه تعرف المسقط، ولی احتیاطو چهار بزنید، ولی احتیاط و معارضون به مثله فی ما لو فرز امتناع المدعی عن الحلف بعد رد من الحاکم خصوصا اذا کان تعظیما لله تعالی. علا پنج بزنید، علا ان الاصل براءت و ذمه الحاکمه من التکلیف بالرد و المدعی من التکلیف بالیمین، و اصالتو شش بزنید، و اصالتو عدم توجه الیمینه علی غیر المنکر، و عدم کونها حجت للمدعی و عدم کون النکول انها حجت علی و عدم صحت تعرف الحاکم رد و عدم جوازهی من حیث انه حق للمنکر. دیگه بقیه میبینیم میرسیم یا نه، چون اون ولی اجمال محکی هفته، همینطور ادامه داره تا به هشت، همینطور ادامه پیدا میکنه. ایشون میگه در همه این چیزهایی که گفتیم نظر اشکال وجود داره، اینا که اینا گفتن، چون دلیلی نداریم بر قیام حاکم مقام و ممتنع در اون جایی که امتناع کرده است از اون چیز، از چیزهایی که اون چیز علیه بر ضد ممتنع هست. هم خود ممتنع، چیزهایی که بر ضد ممتنع هست، ما بخوام بگیم این حاکم بیاد مقام و ممتنع بشیند در اون چیزی که اون چیز برای ممتنع هست. اون چقدر این عبارتو پیچیده‌اش کنه. همین میخوام میگن این دلیلی بر قیام حاکم مقام ممتنع ما نداریم، همین چکیدو اصارش اینه. چرا؟ چون رد در اینجا حق برای منکر است. لهو، لهو بزنیم یعنی به نفع منکر، لا علی، نه بر ضد و ضرر منکر. خب دقت کنید، رد در اینجا حقی است که به نفع منکره، نه بر ضد منکر و ضرر منکر. و حال اینکه منکر امتناع کرده است از اون رد یمین، تا اینکه حاکم مقام اون منکر بخواد بشینه، اینجا به نفعشه، قرار نیست به ضررش بشه. اینجا اگر شما بگید حاکم یه جای اون میشینه، خب خروجیش چی میشه؟ غالب موارد اون مدعی قسم میخوره و خروجیش میشه چی؟ به ضرر منکر میشه، لحنه میشه، علیه میشه. و حالی که از اساس رد اینجا قرار شد یه حقی برای او باشه، شما اینو برداشتید با این حرفتون به ضررش تموم کردید. نظریشونه. خب میگیم آقا حتی همین هم میتونه جوابهایی داشته باشه، بحثای علمی اینطوری که خب حقش بوده، خب از حقش اینجا، خب اگه اونو در نظر بگیرید، خب قسم خوردن هم حقش بوده دیگه، خودش به میل خودش از این حقش دست برداشته. چرا ما نتونیم بیایم بخوام به طرف داره اون از اون قول میگم، ما هیچ کدوم فعلا نمیخوام اخذ بکنیم، داریم بحث علمی میکنیم که میگه آقا خب اونو برداشته، خب یه حق ابتداییش این بوده که انکار بوده دیگه، حق ابتداییش قسم خوردن برای انکارش بوده، خب حق ابتدایی منکر که یمین بوده استفاده نکرده، خب حالا که استفاده نکرده دیگه متعتا دیگه به نفعش نخواهد شد. کسی که داره امتناع میکنه باید توجه به عواقبش هم داشته باشه که چی؟ یه حاکم برداره رد یمین بکنه، اگه میخواد خروجیش به ضررش نشه خب خودش قسم بخوره دیگه. این اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ یعنی علاوه بر این که دلیلی بر عمومیت ولایت حاکم نیست به گونه که شامل فرض بشود و ما نحن فی بشود. فرض یعنی چه؟ یعنی که منکر از یمین نکول و امتناع کرده است. فرض ما اینه دیگه، همه مشکلات اینه که منکر قسم نمیخوره، امتناع از و نکول از قسم کرده. اینطور نیست که بخواهم بگیم که دلیلی بر عمومیت ولایت نداریم حتی بخواد شامل چنین موردی بشه، اینو ما دلیلی برش نداریم. اشکال سوم اینه که واجب نیست بر حاکم شناختن مسقط، یعنی مسقط حق مدعی، که بیاد اینجا بشناسه که مسقط حق مدعی چیه. اشکال سوم. اشکال چهارم این است که احتیاطی که شما گفتید آقا در بالا که توضیح دادم خدمت شما، معارض است با مثل خود اون احتیاط در جایی که فرض بشود امتناع مدعی از قسم خوردن بعد از رد از طرف حاکم، بازم او مدعی قسم نخوره، خصوصا زمانی که این کانه یعنی امتناع مدعی از حلف، کانه یعنی امتناع مدعی از حلف، برای چی باشه؟ تعظیما لله تعالی باشه. خب این هم که با اون چیز هست که اونم بیا تعظیم لله میخواد قسم نخوره، شما اینجا احتیاط آوردی، اون ورشم شما در حالت تعارضه. حالا که تعارض با اون احتیاط پیدا کرد، قابل استناد نخواهد بود، اصلا به درد نمیخوره، نه به درد این ور میخوره نه به درد اون طرف میخوره.
تعارض به احتیاط،
تعارض به امتناع مدعی، نه 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 نه، معارض است به مثل اون احتیاط.
چطور
به مثل احتیاط؟ میگه آقا همونطور که شما میگه احتیاط اونه درباره اون قول، اینجا هم تعارض پیدا میکنه، یعنی اینجا موافق ارز کنم که احتیاط اینه که شما ولو اون بنده خدا قسم نخورده مدعی تعظیما لله تعالی، شما بازم چیکار کنی؟ بازم حکم صادر نکنی، درست شد؟ متوقف بشی. خب این که مشکل بدم کنه، همونطور که خب حالا که معارض شد تعارض تساقطا، پس این احتیاط نه قول اولی ازش میتونه استفاده بکنه نه قول دوم ازش میتونه استفاده بکنه، چون تعارض وجود داره. پس این دلیل احتیاط به درد نمیخوره. علاوه بر این که اصل براءت ذمه حاکم است از تکلیف به رد، یعنی رد یمین به مدعی، حاکم چنین تکلیفی نداره. شما میخوای آقای فقیه میخوای چنین حرفی بزنی بل یرد الفلان فلان، این وظیفه از کجا آوردی؟ کدوم آیه و روایت داریم که حاکم چنین وظیفه‌ای داشته باشه؟ که چی؟ که اون نکول کرد از یمین منکر، این بیاد اینجا. چه دلیل شما داری؟ کجا چنین وظیفه‌ای داره؟ این رو میگه اصل براءت ذمه حاکم از تکلیف به رده و المدعی. خوب دقت کنید بنویسید و براءت ذمه مدعی، عطف زیرش بنویسید و المدعی، یعنی و براءت ذمه مدعی از تکلیف به یمین، اونم مکلف به یمین نیست. همونطوری که حاکم بری از ذمه است از تکلیف به رد یمین، مدعی هم بری از ذمه است از تکلیف به یمین، اونم بری از ذمه است. اصل براءت ذمه است هم درباره حاکم هم درباره مدعی، هیچ کدومش اصل اینه که اینا تکلیف ندارن. شما اصل الاصل دلیل و حیث لا دلیل، خب وقتی شما دلیلی ندارید، آیه و روایتی ندارید، ما به همین اصل اخذ میکنیم و طبق همین اصل میگیم که همونطور که حاکم وظیفه نداره برای رد یمین، این مدعی هم برای قسم خوردن وظیفه نداره. کو آیه و روایتی شما دارید؟ این بعد میگن که این پنجمی بود. ششم، اصالت عدم توجه یمین بر غیر منکر و عدم بودن اون یمین حجت للمدعی، یعنی به نفع مدعی، و عدم بودن اون نکول از اون یمین حجت بر مدعی و عدم صحت شناختن حاکم رد یمین را و عدم جواز اون رد از طرف حاکم، همه اینا برای چیه؟ خوب دقت کنید، چندین مطلب داشت. همه این مطالب از حیث این است که انهو، یعنی هر یک از موارد مذکور، انهو هر کدوم از اینا، عدم توجه یمین، عدم کون نکول انها، عدم صحت فلان، عدم فلان فلان، از حیث این است که هر یک از این موارد مذکور حق برای منکر است، حق برای منکره. ول اجماع المحکی، بله اینو بعید بهش برسیم. این هفتمی بود دیگه، باید تمومش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.